و همکاران عزیز من رو از FM 92 رادیو ورزش پذیرا باشید. ما در خدمتتون هستیم کماکان با برنامه‌های متنوع تا ساعت 22 ده شب. اما از بین برنامه‌های مختلف نوبت رسید به شنیدن برنامه سگام.
سگام.
با نام و یاد خدا همراهان ورزش دوستان سلام، خوش آمدید به برنامه سگام از شبکه رادیویی ورزش. من دکتر ویتا بردبار آذری هستم و در این تقریبا یک ساعت پیش رو با شما همراه خواهم بود با برنامه سگام. این برنامه جمعه ها همین ساعت از شبکه رادیوی ورزش تقدیم شما شنوندگان میشه. در برنامه سگام به بررسی موضوعات علمی و تخصصی ورزش می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم که نگاه عمیق‌تری به مسائل و مفاهیم مرتبط با دنیای ورزش داشته باشیم. و اما اگر پیشنهاد، نظر، انتقادی دارید حتما با ما در میون بذارید. چطور؟ با شماره 30306 با ما در ارتباط باشید. ما در سگام به شما نشون میدیم که چگونه علم میتونه موفقیت‌های ورزشی رو رقم بزنه.
گام اول.
گام اول سگام و همراه هستم با جناب آقای دکتر وحید مظلوم، متخصص حرکات اصلاحی آسیب شناسی ورزشی، فیزیوتراپیست، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو انجمن بین الملل درد آمریکا. درود بر شما جناب دکتر، خوش اومدید به برنامه سگام.
منم خدمت شما و همگی شنوندگان فخیم این برنامه سلام و درود میفرستم. با کمال افتخار در خدمتتونم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، طبق روال معمول و آنچه که همیشه همراه ما هستید، در گام اول سگام همراه میشیم با یکی از مخاطبین برنامه سگام که سوالی در حوزه‌های مختلف ممکنه داشته باشن. در این برنامه عزیزی سوالی در حوزه آسیب شناسی، فیزیوتراپی و حرکات اصلاحی داشتن که شما رو دعوت کردیم که پاسخگوی سوال این عزیز باشید. گرامی روی خط هستید؟
بله.
درود بر شما، از اینکه همراه ما هستید بسیار سپاسگزارم. لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید.
خیلی ممنون از شما. سلام به شما و تمام شنونده های عزیزتون. سلام خدمت های دکتر عزیز. من دانیال دلفانازری هستم و در رشته بسکتبال فعالیت میکنم. در خدمت شما هستم.
بله، مشکلتون چی هستش جناب دلفان؟
من آسیب دیدگیم در کتف و چفم هستش. بله. طی سانحه‌ای آسیب دید ولی خب پیگیری نکردم، یعنی دکتر مراجعه نکردم، یه چند وقتی استراحت کردیم. بعدش که وارد زمین شدم، طی 2-3 جلسه تمرین که فشرده باشه این کتف من،
بله،
دوچار نیم در رفتگی میشه. تقریبا اصطلاحش اگه اشتباه نکنم، یا در رفتگی کامل. حالا خواستم ببینم که چیکار کنم. از آقای دکتر یه سوالی.
سانحه‌ای که براتون اتفاق افتاد در زمین ورزشی بود دیگه؟
بله، در زمین ورزشی بود.
بله، شما ورزشکار حرفه‌ای هستید یا برای تفریح ورزش انجام؟
نه، ما حرفه‌ای هستیم. من خودم در تیم بازی میکنم.
بله
در خدمت
خیلی هم عالی. جناب دکتر در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. جناب دلفا من خدمت شما از سلام و ادب و احترام دارم. ممنون میشم اگر حالا به اختصار جزئیات اون حادثه رو توضیح بدین که آیا شونه به شونه شدین یا اینکه زمین خوردین، به چه صورت بود؟
من توی سگام بودم، توی بسکتبال، حالا ما یه حرکت امرام سگام.
بله.
توی فرود این من با کت فرود اومدم و این کت ما حالا شاید دو سه دقیقه اصلا تکونم حتی نمیخورد. حالا پزشکی که داخل سالن تشریف داشتن گفتن که حالا امکان داره در رفته باشه و همینطور هم مثل این که بود، ولی خب متاسفانه من پیگیری نکردم، فکر کردم یه درد زودگذره ولی نبود. یعنی
الان دامنه حرکتی مفصل شانه‌تون کامل هست؟
خیر، البته که بعد میگم الان مثلا من تمرین میکنم آسیب میبینه، تا یک هفته درد میکنه ولی دوباره درست میشه.
درست. و جسارتا سنتون رو میفرمین؟
من 21 سالم.
21 سال. خانم دکتر، ما با یک موردی مواجه هستیم که همونطور که خودشون هم در گزارش اون صحنه توصیف میکنن، به احتمال زیاد موقعی که در واقع اون ضربه وارد شده، خب به صورت در واقع لترال یا جانبی احتمالاً روی بله. شانه افتادن و یک نیروی به شانه وارد شده که به نظر میاد که سر استخوان بازو رو به درون حفره گلونوئید یا حفره دوری کتف کمپرس کرده و فشرده در واقع، و این فشردگی هم میتونه دو تا حالت درش اتفاق بیفته. یا میتونه یک شکستگی رو به همراه بیاره.
درست.
یا در سنین پایین تر مثل ایشون میتونه باعث نیمه در رفتگی یا در رفتگی بشه. پس اگر من صحبت هم اینجا ساندویچ بخوام بکنم، دو حالت اتفاق میفته، یا شکستگی یا ناپایداری.
بله.
یکی از این دو حالته. من شما عکس رادیوگرافی گرفتین جناب؟
خیر.
خب ممکنه که اگر عکس رادیوگرافی همون موقع میگرفتن، شاید حتی شکستگی خیلی ریز رو هم در سر استخوان بازو ما توی عکس میدیدیم.
آقای دکتر، شواهد دردی که دارن شبیه هم هستن؟
نه، کاملا متفاوته. کاملا متفاوته. منتها خیلی از شکستگی ها هستن که در واقع خط شکستگی خیلی وسیع
یعنی
نیست.
یعنی فرکچر مانند.
دقیقاً، بله. و ما با شرایطی مواجه هستیم که فرد ممکنه درد خیلی شدیدی هم حتی تجربه نکنه. به همین علت در اینجور موارد ما حتما توصیه میکنیم که بیمار حتما یک ایکس رای و رادیوگرافی از ناحیه شانه داشته باشه. اما با توجه به اینکه در دوره‌های بعدی تمرینی خودشون ایشون ناپایداری و بی‌ثباتی رو تجربه کردن، با شرایطی مواجه هستیم که احتمالاً اگر الان ما در واقع از ایشون یک امارای بگیریم، حالا فارغ از اینکه نتیجه تستای بالینی و معاینات بالینیمون چه بشود، ما با یک احتمالاً آسیب تاندونی
بله.
و در کنار آسیب تاندونی با یک ناپایداری، حالا یا در جهت قدامی تحتانی یا در جهت خلفی که به احتمال زیاد قدامی تحتانی هستش، مواجه هستیم.
درست.
یعنی میخوام این رو بگم، عدم دریافت تشخیص و درمان به هنگام باعث شده که ایشون اگر همون روزای اول درمان مناسب دریافت میکردن، صرفا درمان ناپایداری رو در واقع دریافت میکردن. اما الان هم باید درمان اون تاندوریت و التهاب تاندونی رو دریافت بکنن که متاسفانه به احتمال قریب به یقین مزمن هم شده.
درسته.
که کارو سخت‌تر میکنه طبیعتا، و همینطور اون ناپایداری که از ابتدا وجود داشته.
اون نکته‌ای که همیشه شما اشاره میکنید، پنجره طلایی هر
دقیقاً.
مشکل رو باید بهش دقت و توجه کرد که این دوست عزیزمون توجه لازم
بله،
رو
متاسفانه
نداشت. حالا با توجه به این شرایط، این جناب دلفان باید چیکار کنه؟
ببینید، اولین اقدام این هستش که ایشون توسط یکی از همکاران ارتوپد یا فیزیوتراپیست تحت ارزیابی بالینی قرار بگیرن، و در کنار اون، حالا اگر نتایج ارزیابی بالینی ما رو به تشخیص قطعی رسوند که خب فبه المراد، در غیر این صورت ایشون حتما باید معاینات پاراکلینیکی مثل عکس رادیوگرافی، مثل MRI براشون انجام بشه. چون خانم دکتر، متاسفانه ما یه چالش بسیار جدی در شانه داریم، یکی مفصل شانه این ویژگی رو داره، یکی مفصل مچ پا. این دوتا مفصل متاسفانه اگر دوچار ناپایداری بشن و در زمانی که بار اول این عارضه اتفاق میفته، درمان حرفه‌ای و دقیق، من روی کلمه حرفه‌ای خیلی تاکید دارم، چون واقعا پروتکل هایی که به خصوص در ورزشکاران حرفه‌ای وجود داره، یک پروتکل هایی هستن که از نظر تمریناتی که باید پشت سر بذارن بسیار پروپیمون هستن.
بله.
اگر اون درمان مناسب و کافی رو دریافت نکنن، فرد به شدت در معرض این قرار میگیره که ناپایداری های بعدی رو تجربه کنه. و حالا چون ما موضوع بحثمون شانه هستش، اگر این ناپایداری ها برسه به ناپایداری های دوم، سوم، چهارم، اون موقع دیگه کاری از دست من فیزیوتراپیست که میتونم درمان محافظ کارانه رو ارائه بدم بر نمیاد.
بله.
و حتما باید در واقعشون مهمان اتاق عمل باشه.
بله. و بعد از جراحی که صورت میگیره، فردی که مثلا درگیر این عارضه مزمن شده و جراحی باید براش صورت بگیره، آیا کیفیت زندگی مثلا همون کیفیت زندگی قبلی بر میگرده یا نه شرایط باز به اصطلاح متعادل نیست، باید ویژگی های کاری خاصی داشته باشه؟
اگر بخوام یه پاسخ تک کلمه‌ای به پرسش مهم حضرت عالی بدم، پاسخ مثبت هست، بله برمیگرده. اما واقعیت ماجرا این هستش که بخش عمده پاسخ به این سوال بستگی به خود فرد داره، به خصوص باز من تاکید میکنم در ورزشکاران حرفه‌ای، اینکه چقدر مصر باشه اون پروتکل بازتوانی رو دقیق و فاز به فاز دنبال بکنه. چون ببینید شما وقتی که ما با یه ورزشکاری مواجه هستیم که در رفتگی اتفاق افتاده، این در رفتگی هم تواتر داشته، تکرار شونده بوده و حالا کار رسیده به جراحی، حالا جراحی به هر شکلی خوشونم اپروچ‌های مختلف و رویکردهای مختلفی داره، هر کدوم از اون رویکردها انجام شده در جراحی و حالا اومده مراجعه کرده برای فیزیوتراپی و بازتوانی، این استمرار در دریافت تمرینات، استمرار در انجام تمرینات، ما یک اصطلاحی داریم خانم دکتر به نام adherence to rehabilitation program، به این معنا که فرد بچسبه به اون برنامه بازتوانیشون، اصطلاحی است که حالا بچا والدین به بچا میگن بچسب به درس و مشق.
بله.
ما دقیقاً همینو تو برای ورزشکارایی که در واقع دوچار این آسیب ها میشن داریم میگیم، اینقدر تو باید بچسبی به این برنامه بازتوانی و توان بخشید که اون اتفاقی شما ازش اسپوردین، یعنی اون کیفیت زندگی قبل از آسیب ایجاد بشه بتونه بهش دست پیدا
کنه. بله. جناب دلفان، آیا شما اقدام خاصی برای بحث درمانی در حال حاضر دارید یا نه مدارا میکنید با این عارضه‌ای که براتون پیش اومده؟
والا تنها اقدام درمانی که بنده کردم بستن کینزیو یا بس تیپ قبل تمرین بود، وگرنه دیگه اقدام دیگه اینا متاسفانه مدارا کردیم. ولی خب مثلا اینکه
بعد مدارا کردیم،
آره دکتر جان فرمودن باید پیگیریش کنیم که انشالله خوب.
من یه نکته رو خانم دکتر با اجازه حضرت عالی عرض بکنم، اقدامی که جناب آقای دلفان انجام دادن یکی از اقدامات بسیار معمولی هست که خیلی از ورزشکارا انجام میدن. من از همین فرصت و از این تریبون استفاده میکنم و اینو اعلام میکنم، خیلی ها نگاهشون به کینزیو تیپینگ نگاه بسیار بیسیک و ابتدایی هستش، در حالی که ما دوره‌هایی که برای همکارامون برگزار می‌کنیم برای مبحث آموزش کینزیو تیپینگ معمولاً یه دوره است که 2-3 روز زمان می‌بره، یعنی اینقدر مبحث کینزیو تیپینگ مفصله. دو تا نکته رو می‌خوام عرض بکنم. اولا نگاه ساده به این مسئله نداشته باشید، کینزیو تیپینگ اشتباه زدنش چه بسا می‌تونه بدتر بکنه شما رو، یعنی نحوه درست زدنش خیلی مهمه. یه مورد. مورد دوم، یه نگاه وجود داره که خب کینزیو تیپینگ رو من میزنم که ثبات ببخشه به مفصل، در حالی که تنها کار کرده کینزیو تیپینگ این نیست، اون تیپینگی که میتونه این کار رو برای من انجام بده. اساسا کینزیو تیپینگ و تیپینگ با همدیگه متفاوتن، حالا کار کردشون، اون در واقع نتیجه‌ای رو که من از اون درمان میخوام بگیرم. ما کینزیو تیپینگ رو برای اپلیکیشن ها و کاربردهای بسیار متنوع استفاده میکنیم. میتونیم اصلاح عملکرد عضله داشته باشیم باش، میتونیم کاهش تورم رو باش تجربه بکنیم، میتونیم کاهش درد رو باش تجربه بکنیم، میتونیم راستای مفصل رو در برخی موارد باش اصلاح بکنیم. بنابراین میخوام اینو بگم که اولا یه نگاه اغراق‌آمیز به کینزیو تیپینگ نداشته باشیم که حالا من یه تیپ زدم، یه کینزیو تیپ زدم، حالا دیگه برم تو محیط تمرین خیالم راحت، ثبات کافی میبخشه، پس هر حرکتی بخوام میتونم انجام بدم. این یک در واقع میساندرستندینگ، در واقع فهم نادرستی هست که توی قاطبه ورزشکارای ما متاسفانه وجود داره که دوست دارم از این تریبون استفاده کنم و اون اصلاح بشه. و اینکه حتما اگر حالا به درمان دیگه دسترسی ندارند و قراره حالا حتما بسنده بکنن به کینزیو تیپینگ، اینو حتما یکی از همکاران من این کارو براشون انجام بده،
چون واقعا
به هیچ عنوان چون واقعا زدن این کینزیو تیپینگ به شکل نادرست میتونه عوارض حتی جبران ناپذیر باشه.
مثل همون اسپری های بی اس دی هستش که تو زمین زده میشه،
دقیقاً
صرفا برای اینکه خونسا بکنن اون بازه زمانی درد. جناب دلفان، اگر سوال دیگری از جناب آقای دکتر مظلوم دارین در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون از شما، نه خیلی توضیحات دکتر کامل بود، حتما استفاده میکنیم. ممنون،
سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه سگام. خدا نگهدار.
سگام، 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 سگام. زندگی رو به جلو با گام های بلند. با سگام رو به جلو حرکت کنید.
جناب دکتر مظلوم، در مورد مفصل سرشونه و التهاب مفصل سرشونه ما درگیری های زیادی رو داریم، ممکنه مشاغل مختلف، افراد مختلف درگیر این عارضه باشن، مثلا فقط صرفا افرادی که ورزشکار هستن این عارضه رو تجربه نکنن. در مورد این عزیزان هم به ما بگین که اصلا به چه صورت هست، کیفیت درد به چه صورت هست، آیا شبیه هم هست یا میتونه متفاوت باشه؟
سوال بسیار خوبی است خانم دکتر. اگر بخوام یه پاسخ واحد و کلی و جامعه رو خدمتون عرض بکنم، هم مشاهدات بالینی ما این رو تایید میکنه و هم خب مقالات و اویدنس هایی که تو این زمینه وجود داره مؤید این واقعیت هستش که مشاغلی که حرکات اوورهد رو انجام میدن، حرکات بالای در واقع سر رو انجام میدن، مثلا نقاشان ساختمون، دستشون مدام در این وضعیت بالا آمده هست و همین در واقع وضعیت مفصل شانه رو در یک پوزیشنی قرار میده که کارایی خودش رو از دست میده تا حدودی و تاندونها در معرض استرس مکرر قرار میگیرن. ولی خب ما مشاغل دیگه رو هم داریم، مثلا مشاغلی که آهنگرها، کار افرادی که مشاغل مرتبط با خودرو رو انجام میدن که مدام در حال حالا ضربه زدن، حالا با چکش یک وسیله دیگه هستن، استرس های مکرری که داره برمیگرده از اون وسیله به مفصل شانه، باز میتونه تاندون ها رو در معرض عارضه قرار بده. بنابراین اگر یه جنبندی کلی بخوایم بکنیم، افرادی که در واقع دستشون در وضعیت اوورهد یا بالای سر هست، یا حتی رانندگان وسایل نقلیه به خصوص وسایل نقلیه سنگین، رانندگان اتوبوس های خط واحد، رانندگان ماشین های سنگین، اینا افرادی هستن که حالا به خاطر اون قطر بالای فرمون در واقع حتما من توصیه میکنم به این افراد که معاینات دوره ای رو به عنوان بخشی از برنامه رسیدگی به وضع سلامت خودشون در طول سال حتما قرار بده.
این صدای تق تقی که در مفصل سرشونه شنیده میشه و گاهی به عنوان بازی برای افراد در نظر گرفته میشه، مثلا هی دستشون رو تکون میدن در ناحیه قدامی بدن، جلوی بدن، بالا میبرن، پایین میارن، هی تق و تق صدایی که شنیده میشه، آیا این صداها مزمن هستش، مشکل هست یا نه صدای مفصل هستش که ممکنه به حالت آناتومیکی جسمانی فرد وابسته باشه؟
بسیار سوال خوبی پرسیدین، سوال خیلی از شنوندگان فکر میکنم باشه. نیکولاس اندرسون توی اون مقاله آخر خودش به این مورد خیلی شفاف و واضح اشاره میکنه و عنوان میکنه که این صداها معمولا ناشی از ترکیدن حبابهای نیتروژن در مفاصل هستن، اما این صداها مادامی که با درد همراه نباشن خیلی در واقع قابل بررسی نیستن. یعنی اگر دردی رو به همراه نیاره یا دفورمیتی و تغییر شکل، چون با هم فرد هست حالا به خاطر که احساس خوشایندی بهش میده مرتب اون صدا رو از مفصل میگیره، خب این میتونه در طولانی مدت باعث تغییر شکل و دفورمیتی در مفصل بشه. بنابراین مادامی که با درد همراه نیستند و دفورمیتی ایجاد نمی کنن خیلی قابل بررسی نیستند. اما علت به وجود اومدنشون چیست؟ معمولا این مورد توی مقالات خب اختلاف نظر درش خیلی زیاده، به موارد مختلفی در ارتباط با این مطرح شده، ولی آنچه که حالا توافق بیشتر روش هست به این برمیگرده که اون در واقع، من از عبارت مهندسی استفاده می کنم، مهندسی مفصل به هم خورده، بیومکانیک مفصل به هم خورده. درست. یعنی شما وقتی که مثلا میگم حرکت ابداکشن رو دارید، حرکت بالا آوردن دست از پهلو رو دارید انجام میدید، خب اینجا سر استخوان بازو در حفره دوری کتف باید در یک مسیر حرکتی نرمال حرکت بکنه. حالا فرد دچار یک آسیب تاندونی هست، دچار یک ضایعه کپسولی در مفصل هست، یک آسیب عضلانی داره یا به هر علت دیگری یا یک شلی لیگامانی و رباطی داره، اون مسیر حرکتی صحیح از بین میره و در واقع فرد دچار یک آرتروکینماتیک معیوب میشه، یعنی یک حرکت درون مفصلی معیوب میشه که این میتونه باعث به وجود اومدن حبابای نیتروژن و خب ترکیدنشون هم که عرض کردم با صدا همراه هستش.
خب این عارضه ممکنه یک زمانی پیش بیاد یه زمانی نباشه، درسته؟ مثلا این صدایی که ایجاد میشه ممکنه در یک بازه زمانی وجود داشته باشه، در یک بازه زمانی نباشه. مثلا میگم فرد احساس درد و سنگینی در ناحیه سرشونه داره و این درد رو با تکان دادن مفصل سرشونه در جهت‌های مختلف تجربه می‌کنه و احساس می‌کنه اون صدای تق‌تقی که خارج میشه باعث میشه که اون حس راحتی براش ایجاد بشه. بله. اینجا باید بگیم که این مورد دار هست.
بله قطعاً. بله. در واقع شما دارید شانه رو یا اون مفصل حالا مبتلا رو در یک وضعیت ضد درد به شکل مصنوعی قرار میدید. بله. پس اینجا حتما باید آرتروکینماتیک مفصل ارزیابی بشه. اگر حرکت در مفصل در یک صفحه محدود هست، اون محدودیت به وسیله همکار فیزیوتراپیست من برطرف بشه و طبیعتاً در واقع آرتروکینماتیک یا حرکت مفصلی به وضعیت طبیعی خودش برگرد.
و اینکه در یک بازه زمانی ایجاد میشه در یک بازه زمانی ایجاد نمیشه، این به معنای التیام نیست.
نه، جالبه بدونید، من اینو توی بخش قبلی عرایزم می‌خواستم اشاره بکنم، باز نتیجه تحقیقات عنوان میکنه که مواردی که شما دچار خستگی عضلانی میشین، یعنی عضلات دچار فتیک میشن و خستگی ایجاد میشه، احتمال بروز این صداها هم بیشتر هستش.
بله بله. نوع پوزیشن یا قرارگیری در حالت خواب هم میتونه مؤثر باشه، چون افراد معمولا یا به صورت افقی میخوابن یا روی ناحیه سرشونه به چپ یا راست میخوابن.
به پهلو در واقع.
بله دقیقاً. خب این فشار و فشردگی روی سرشونه میتونه عارضه ایجاد بکنه یا نه ربطی نداره؟
چرا، دقیقاً همینطور هست. شما زمانی که در واقع بر روی سرشونه میخوابید، فشار درون کپس، فشار درون مفصلی رو دارید تغییر میدید و این در واقع اینتراآرتیکولار پرشر یا فشار درون مفصلی وقتی تغییر میکنه، باز به همون شکل میتونه به شکل ثانویه تغییر الگوی حرکتی در مفصل ایجاد بکنه و در واقع باز همون مسیری که تشکیل حبابهای نیتروژن رو میشن و در واقع موجب بشه.
خب باید چکار کرد؟ آیا برای خوابیدن ما شرایط خاصی رو باید مهیا کنیم؟
در این موارد اگر علت به وجود اومدن این صداها مربوط به نحوه الگوی خوابیدن باشه یا درد باشه، یک، اصلاح نحوه الگوی خوابیدن بسیار مهمه. دو، ارزیابی قدرت عضلات. باز از این مواردی که یک ایمبالانس عضلانی میتونه در واقع آرتروکینماتیک مفصل رو تحت تاثیر قرار بده و باعث وجود اومدن این حباب ها بشه.
درسته. جناب دکتر، در خصوص مفصل سرشونه و کودکان هم بگیم. خب ما میبینیم کودکان ممکنه در عده سنی خاص، به خصوص در همون دوران نوباوگی تا دورانی که 3-4 سالشون هست، والدین رفتارهای حرکتی متفاوتی باهاشون دارن. دستشون رو میکشند یا ممکنه بچه لجبازی بکنه، مقاومت بکنه با اومدن در جایی. کشیدن دست توسط والدین باعث عارضه در ناحیه سرشونه آیا ممکنه بشه یا نه؟
بله، یه نکته که وجود داره و من اینجا میخوام در واقع استفاده بکنم از این فرصت و اعلام بکنم. ببینید، متاسفانه ثبات در ناحیه شانه در کودکان، حالا به دلیل اینکه در واقع هنوز تجانس سطوح مفصلی بین سر استخوان بازو و حفره گلونوئید هنوز کامل نیست و شلی و لکسیتی ربات ها وجود داره و عضلات هم هنوز به اون اندازه‌ای که باید قدرت ندارن، سطح مقطعی کمتری دارن عضلات و توانایی تولید تنشن کمتری دارن. خلاصه بخوام بکنم، عواملی که قرار ثبات بدن به مفصل، نقش خودشون نمیتونن به خوبی ایفا بکنن. بنابراین ما در کودکان ثبات کمتری داریم. به همین دلیل ملاحظاتی رو که در کودکان داریم بسیار جدی تر هستش.
بله.
یعنی ملاحظاتی که برای نکته‌ای که بارها بهش اشاره کردیم، مثلا زمانی که والدین میخوان کودک رو حالا آرام بکنن یا میخوان رو زمین بلندش بکنن، شما وقتی که کودک رو میگیرید، دستش رو میگیرید، میکشید، دارید یک نیروی تنسار یا نیروی کششی بسیار شدیدی رو به سطوح مفصلی شانش تحمیل میکنید.
بله.
و این میتونه اون نیروی کششی که برای شانه من و شما مشکلی ایجاد نمیکنه، برای اون کودک میتونه یک دررفتگی خیلی بد و حتی همراه با یک آسیب عصبی بشه که ما حالا در واقع تحت عنوان اربس پالزی ازش اسم میبریم یا فلج ارب ازش اسم میبریم. بنابراین میخوام بگم خیلی از نیروهایی که در ما بالغین مشکلی رو ایجاد نمی کنه در کودکان میتونه بسیار بسیار آسیبزا باشه و حتی با آسیبهای عصبی و عروقی هم همراه بشه.
بله، خیلی سپاسگزارم جناب دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه سگام قرار دادید و طبق روال همیشه اطلاعات بسیار جذاب و کافی در حوزه آسیب ورزشی یا آسیبی که برای زندگی روزمره‌ام ممکنه روی عضلات مفاصل ایجاد بشه در اختیار بنده و شنوندگان عزیز قرار دادید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما و شنوندگان این برنامه بودم.
گام دوم.
گام دوم سگام و معرفی یک مقاله علمی دیگه. در این برنامه میخوام به این سوال بپردازم که ما چطور میتونیم آمادگی جسمانی کودکانمون رو به بهترین شکل ممکن ارتقا بدیم؟ آیا فقط کافیه به اونها بگیم بروید، بدوید یا توپ بازی کنید؟ یک مطالعه علمی جدید و مهم به رهبری مارک هلمه و همکارانش در سال 2025 که در مجله اسپورتس منتشر شده دقیقاً به همین موضوع پرداختن. اونها یک مرور سیستماتیک بر این اساس انجام دادن. یعنی نتایج ده‌ها تحقیق معتبر رو در سراسر جهان با روش دقیق جمع‌آوری و تحلیل کردند تا بفهمند در پژوهش‌های علمی چگونگی آموزش یا همون پداگوژی برای بهبود آمادگی جسمانی کودکان چطور بررسی شده. هدف این تحقیق این بود که نقش روش و شیوه آموزش رو در کنار خود فعالیت ورزشی کشف کنن. محققان میخواستن بدونن که علم به ما چی میگه؟ آیا فقط نوع ورزش مهمه یا چگونگی ارائه اون؟ انگیزه دادن، طراحی بازی‌ها و ارتباط مربی با کودکان هم تأثیرگذار هستند یا نه؟ نتایج کلیدی سه نکته مهم از این تحقیق بود. یک، کیفیت مهمتر از کمیته. این مرور نشون داد که پژوهش‌های موفق فقط بر روی مدت زمان یا شدت ورزش تمرکز نکردند، بلکه بر طراحی هوشمندانه برنامه‌ها تأکید داشتند. یعنی ورزش و بازی باید طوری طراحی بشه که برای کودک لذت بخش، معنادار و چالشی باشه تا انگیزه هاش رو برای ادامه دادن بالا ببره. دوم، کودک باید در مرکز باشه. روش‌های مؤثر اونهایی هستن که با نیازها، علایق و سطح توانایی هر کودک هماهنگی دارن. این تحقیق اشاره می‌کنه که رویکردهای یکسان برای همه چندان مؤثر نیست. گاهی یک بازی ساده اما مهیج تأثیرش از یک جلسه تمرین ساختار یافته اما خسته کننده بسیار بیشتره. و سوم، نقش کلیدی مربی و معلم. یافته ها به وضوح نشون میدن که دانش و مهارت مربی در طراحی بازی های حرکتی، ایجاد فضای مثبت، تشویق و ارائه بازخورد مناسب عامل حیاتی در موفقیت برنامه های آمادگی جسمانی هستند. یک مربی آگاه میتونه با خلاقیت حتی یک فعالیت ساده رو به یک تجربه جذاب و مفید تبدیل بکنه. اما پیام اصلی برای والدین، مربیان و سیاستگزاران، این تحقیق به ما هشدار میده که فقط فراهم کردن فضای ورزشی کافی نیست. ما باید به چگونگی آموزش ورزش و فعالیت بدنی به کودکانمون توجه ویژه‌ای داشته باشیم. باید از روش‌های استفاده کنیم که بازی محور باشند، تجربه مثبت از حرکت رو در کودک ایجاد کنند، به تفاوت‌های فردی احترام بذارن و حس کفایت و شایستگی رو در اونها تقویت کنن. پس بیاین نگاهمون رو تغییر بدیم. هدف نهایی تنها قوی‌تر کردن عضلات فرزندانمون نیست، بلکه علاقمند کردن مادام العمر اونها به حرکت و سلامتیه. این هدف با زور و اجبار به نتیجه نمیرسه، بلکه با لذت، بازی و روش‌های آموزشی هوشمندانه به دست میاد. با تشکر از پژوهشگران این مقاله که این مقاله ارزشمند رو در اختیار جامعه علمی و عزیزانی که در حوزه مربیگری هستند قرار دادن.
گام سوم.
گام سوم سگام و همراه هستم با جناب آقای دکتر اقبال قرایی، متخصص رشد و تک